القاضی و ابن زهرا و طبرسی و ابن ادریس عدم و حسیت الخبر و استدل لهم بالآیات الناهیت عن اتباع غیر العلم. بعد از آن که مسئله حسیت خبر واحد یکی از مسائل اصولی شناخته شد و بحث در او به عنوان بحث در مسئله اصولی مقرر شد، حالا وارد بحث می شوند. می فرمایند جماعتی از بزرگان اینها قائل شدند که این خبر واحد حجیت ندارد، همون طوری که دیروز افتادیم بحث ما بحث به نحو موجبه جزئیت، یعنی اون کسی که می گوید خبر واحد حجیت، او می گوید بلجمله حجت است، نه هر خبر واحدی را حجت بداند. در نتیجه اون کسی که مخالفت میکنه، اون کسی که طرف مقابل قرار گرفته، باید به صورت سلب کلی مسئله را عنوان بکند، برای اینکه موجبه جزئیه نقیب سالبه کلیت. این ادعا میکند که خبر واحد فی جمله حجیت دارد، قائل بالنفی ادعا میکند که اصلا حجیت نداره. و باز البته اینم مورد نظر هست که مقصود ما اون خبر واحدی که محفوظ به قرینه قطعیه نباشد، اما اگر یک خبر واحدی همراه یک قرینه قطعیه باشه، او دیگه از محل بحث خارجه. به عبارت دیگر محل کلام ما خبر واحدی که جنبه اماریت داشته باشه. اگر یک خبر واحدی محفوظ به قرینه قطعی شد، این داخل در باب قطعه، یه عنوان اماره پیدا نمی کند. پس با در نظر گرفتن این دو جهت، یکی این که محل نزاع خبر واحد خیر محفوظه به قرینه قطعیت، و دیگر این که نزاع روی ایجاب جزئی و سلب کلی دور میزند، قائل به اسباب به نحو موجبه جزئیه میگوید، قائل به سلب به نحو سالبه کلیه ادعا میکند. میگوید هیچ خبر واحدی در صورتی که محفوظ به قرینه قطعیه نباشه حجیت ندارد، عادل باشد، مورد وساطت باشه، هر چی میخواد باش، حجیت در خبر واحد غیر قطعی اصلا مطرح نیست. حالا جماعتی قائل به نفی شدن، مثل مرحوم سید مرتضی، ابن زهره، ابن ادریس و بعضی دیگر. اینها را اول ما بررسی بکنیم. ادلتون رو از ادله اربعه به دلیل اینها اقامه کردن، کتاب، سنت، اجماع. اما کتاب میگویند در قرآن آیاتی هست که به طور کلی از پیروی غیر علم و غیر مطلب قطعی منع می کند. می فرماید لا تخفو ما لیس لک به علم، چیزی را که عالم به او نیستی، یقین به او نداری، دنبال نکن، پیروی نکن. یا در حالی دیگر در مقام مذمت یک جماعتی می فرماید اون یک شب اون الاسم و اون نظم لا یقنی من الحق شیعا، اینها پیروی از مذمت نمی کنند، در حالی که مذمت انسان رو بی‌نیازه از واقع اصلا نمی کند. پس این دست آیات آیات ناحیه از اتباع غیر علم، خبر واحد امر علمی یا غیر علمی، بلا اشکال خبر واحد افاده علم نمی کند، بر فرضاً افاده کنه از محل بحث خارجه، محل بحث ما اون خبر واحد غیر مفید علمه. از مقتضای این آیات شریفه عدم حجیت خبر واحده. حالا ایشون استدلال ها رو بیان میکنن، بعد یه جواب میپردازن، لیکن جوابش رو دنبال دلیل ذکر کنیم بهتره. جواب این است که ایشون میفرماید اولا ظاهر این آیات شریفه این است که مربوط به اصول اعتقادات و مربوط به مسائلی که حتما در اون مسائل یقین لازمه، و علت این استظهاری که ایشون می‌فرماید ملاحظه موارد این آیاته، مثل همون آیه این نظرن لا یقنی من الحق شیعا، این در جنبال این استواقع شده که می فرماید ان الذین لا یؤمنون بالآخره لا یسمون الملائکه تسمیت الانسا، اونهایی که قائل به معاد نیستن اینها ملائکه رو به عنوان دختران خدا و بنات خدا نام گذاری می کنن. بعد می فرماید ما لهم به این منعر، نه این که اینها یک راه علمی برای این مطلب داشته بازن، اون یک طبعون علمان و این نظرن لا یقنی من الحق شیعا. پس میدینید مورد بیاد کردن این نظرن لا یقنی من الحق شیعا یک مسئله ایست که مربوط به اعتقاد، مسئله این که ملائکه چه عنوانی دارن، آیا کسی میتونه اینها رو دختران خدا به الله به اینها خطاب بکند یا نه، این مسئله تون اعتقادی. پس اولا به استدلال میشود که این آیات مربوط به اصول عقاید، یعنی مربوط به چیزی که علم درش موضوعیت داره، علم درش مسئلیت داره و او مسائل اعتقادیه. بعد ایشون تنه یک تنزلی میفرماید اگر شما در این استظهارم مناقشه کنید یا اقل ما میدیم به اختلافش نمیتونید تمسک بکنید، برای اینکه شرط تمسک به اطلاق همونطوری که در اواخر جلد اول صفای ملاحظه فرمودید، یکیش نفس قدر متیقنه، در مقام تخاطب نباشه. خب اینجا مسئله تخاطب روی مسئله اعتقادیه، روی عنوان ملائکه و چهره ملائکه است که اینها چه وضعی دارند. وقت در یه همچی وضعی، وقتی که می فرماید این زن لا یقنی من الحق شیئا، این قدر متیقن در مقام تخاطب همین مسئله اعتقادیه و در نتیجه نمی گذارد پایه اطلاق پیدا بکند، به طوری که مسائل غیر اعتقادی را هم شامل بشود. حالا سلمنا، همه اینا رو ما گذاشتیم کنار، گفتیم لا تحکم علی فلک به علم، یا این مثلا ملایق من الحق شیئا، این هم مسائل اعتقادی رو میگیره و هم مسائل عملی که مربوط به خبر واحد محل بحث ما هست. خب آیا ما نمیتوانیم بعد از آن که دلیل بر حجیت خبر واحد اقامه کردیم و ثابت کردیم حجیت خبر واحد رو، خب این اطلاقات رو مقید میکنیم، میگیم لا تحکم علی فلک به علم الا اذا کان از راه خبر واحد پیدا شده باشد. مزن لا یقنی من الحق شیئا الا اون مزنی که از راه خبر واحد پیدا شده باشد. ادله حجیت خبر واحد این اطلاق رو تغییر می کنه و این احتمالم در ذهن شما نره که سیاق این آیات یه جوریست که اصلا قابل تغییر نیست، لحنش یک لحنش که نمیشود مقید بشود، نه این لحنی در آیات به چشم نمیخورد که قابل تغییر نباشه. پس در نتیجه ادله حجیت خبر واحد مقید اطلاق این آیاته. این استدلال به آیه و جواب. دلیل دومی که سید مرتضی و من یهدو از وقت اقامه فرمودن روایات تعبیرات مختلفی درش وارد شده. بعضی ها تعبیرشون اینه، در روایت میگوید روایتی را که این مفاد روایت روایتی را که نمیدانید، روی همین عدم العلم، روایتی را که نمیدانید به ما ارتباط داره و از ما صادر شده، او را رد به ما کنید. یعنی شما به این روایت کاری نداشته باشید، وجودش را کل عدم فرض کنید و به ما رجوع بکنید و رد کنید روایتی را که لم یعلم انه قولهم علیهم السلام، و در خبر واحد خب ما روایت رو نمیدونیم که دوراره که میگوید قال السابق علیه السلام صلاه الجمعه واجبه، آیا امام صادق واقعا فرمودن که صلاه الجمعه واجبه یا این مطلبی رو نفرمودن؟ و بعضی از روایات تعبیرش این است که میگوید روایتی را که موافقت با قرآن نداشته باشه یا به تعبیر دیگر لا یصدقه کتاب الله. این هم بعضی ها که میگوید چنین روایات رو رد به ما کنیم، بعضی ها نه تعبیر به رد میکنند، تعبیر میکنه که اصلا چنین روایتی باطله، چون روایتی زخرف یا در بعضی از روایات داره تجربوه و علالجدار اینجوری تعبیرات داره. در بعضی از روایات میگوید ما خالف کتاب الله، اون روایتی را که مخالف با قرآن اون روایت رو کنار بگذاری و یا رد به ما بکنی. در بعضی از روایت میگوید هر روایتی که از ما به شما رسید اگر یک شاهد قرآنی تأیید کرد اون روایت رو، در بعض دیگر دو شاهد قرآنی بپذیرید، اما از یه روایتی که شاهد قرآنی ملکی و نبیشتر تأیید نمی کند این روایت رو کنار بگذارید. پس از این روایت اینجوری استفاده می شود که اگر برخورد به روایتی کردی که نمی دونید که قول امام هست یا نه، شاهد قرآنی هم نداره، کتاب الله هم تأیید و تصدیقش نمی کنه، مخالفتی هم ولو فرزند با کتاب الله نداشته باشه، لازم مؤید و موافق و شاهد نداره، باید این روایت رو کنار گذار. با این دسته از روایت ما چه کنیم؟ حالا عرض می کنم که این دلیل دومی که اینها اقامه کردن. مرحوم آیاخون در جواب چنین می فرماید، درست این جواب رو دقت بفرمایید، می فرماید اولا این روایاتی که شما بهش تمسک کردید خبر واحد خوده، به حد تواتر نمی رسه و چطور شما برای عدم حجیت خبر واحد به خود خبر واحد تمسک می کنید؟ اگر خبر واحد حجت نیست، برای شما هم قابل استدلال نیست که به اخبار آحاد برای عدم حجیت اخبار آحاد تمسک کنید. بعد اینا در مقام دفاع در آمدن، گفتن که ما این روایاتی که ما بهش استدلال می کنیم متواتره، اما نه تواتر لفظی بلکه و نه تواتر معنوی، بلکه یک نوع سومی از تواتر درش وجود دارد به نام تواتر اجمالی. حالا اولا معنی انواع تواتر چیه؟ تواتر یک نوع تواتر لفظیه. تواتر لفظی عبارت از این است که یک لفظ را، یک عبارت را بدون تمزیات هزارها نفر نقل بکنند به طوری که ممتنع باشد که اینها توانی درکش کرده باشند و برای انسان یقین به صدور آن روایت از امام و معصوم پیدا بشود. یک این که مثلا ما معتقدیم که حدیث ثقلین و یا ثقلین چنینه که نبی اکرم به همین عبارت معروفه مذکوره در کتب در ساعات آخر عمرشون این عبارت رو فرمودند، به امید کارشون بیتون اتفلان از اتفلان کتاب الله و اطرکی تا آخر. تواتر لحظی خود همین لحظ صادر از معصوم و خیمان به نهر تواتر نقل می شود. گاهی تواتر تواتر معنویه،
بعد آخر معنوی معنیش اینه که الفاظ نقل مختلفه عبارت ها فرق می کنه، علمات فرق می کنند، لیکن این معنی که مفاد این کلمات و این مضمون که مفاد این کلمات این مضمون تواتر داره. یعنی هزارها نفر آمدن به عبارات مختلف یک دون مطلب رو نقل کردن که عبارات متعدد و متشدده لیکن مطلب واحده. این هم ما بهش میگیم تواتر معنوی، برای اینکه در نتیجه یه معنی رو هزار نفر نقل کردن ولو اینکه الفاظ مختلف باشه. اما قسم سوم تواتر اونی که نه در لفظ تواتر هست نه در معنا تواتره، بلکه ما مواجه شدیم با یک دست خبرهایی که علم اجمالی داریم که یکی از اینها راسته. 50 نفر اومدن 50 تا مطلب رو نقل کردن که الفاظشون با هم فرق داره، مطالبشون هم با هم فرق میکنه، لیکن ما یقین داریم که یکی از این 50 تا راست میگه. یعنی اون مطلبی رو که از قول امام نقل میکنه واقعا امام فرموده، اما کدوم اون یکی برای ما مشخص نیست. هر کدوم از این 50 تا احتمال درش جریان داره که فرموده امام مطابق با خبر او باشه، اما کدومش امام بیان کرده برای ما روشن نیست. خب به طور کلی در موارد تواتر اجمالی تکلیف چیه؟ ایشون میفرماید تکلیف اینه، میگه شما یقین دارید که یکی از اینها از امام صادر شده لیکن نمیدونید کدامه، باید اون قدر مشترک و قدر متیقنه بین جمیع این 50 تا معنا رو بگیرید، واعدش دیگه برای شما حجیتی نداره. برای اینکه اون قدر متیقن رو یقین دارید که از امام صادر شده، منتها حالا یا خودش به تنهایی یا با اضافه صادر شده، لیکن چون قدر متیقنه بین تمام 50 معناست، بلا اشکال با این علم اجمالی شما یقین هست که این قدر متیقن از امام صادر شده و این قدر متیقن برای شما در موارد تواتر اجمالی حجیت پیدا می کند. خب حالا این کسی که از این روایات دفاع می کنه می گوید این روایاتی که ما برای عدم حجیت خبر واحد تمسک کردیم تواتر لفظی خودمونم می گیم نداره، تواتر معنوی هم نداره، لیکن تواتر اجمالی در کاره. یعنی این روایات اینقدر زیاده که انسان تو ذهنش این احتمال نمیاد که شاید تمامش دروغ باشه، لا محاله یکیش قطعا از امام صادر شده. حالا کدام صادر شده ما نمیدونیم. خب اگر تواتر اجمالی داشته باشه شما مرحوم آقای آخون چه میفرمایید؟ مرحوم آقای آخون میفرمایند ما قبول میکنیم واقعا این تواتر اجمالی داره، لیکن حکم تواتر اجمالی چیه؟ حکمش این است که اون قدر متیقن گرفته بشود. قدر متیقن در این روایات عبارت از اون خبریست که چون بعضیشون میگوید مالم یعلم انه قولهم. خب عدم العلم خیلی دائره وسیعی داره. بعضی ها میگوید مالا یصدقه کتاب الله، بعضی ها میگوید مالا یکون علیه شاهد من کتاب الله، بعضی ها شاهدان من کتاب الله، بعضی ها میگوید ما خالف کتاب الله، بعضی هاشون هم پای سنت پیغمبر اکرم رو در کار آورده. قدر متیقنش این عنوان می شود که اگر یک خبر واحدی باشه که مخالفت با کتاب و سنت هر دو داشته باشد، که اولا عدم العلم کافی نیست، عدم موافقت کافی نیست، باید حتما مخالفت داشته باشه، اونم هم با کتاب و هم با سنت. پس نتیجه این روایت این می شود، یعنی قدر متیقنه، خبر مخالف با کتاب و سنت حجیت ندارد. اون وقت به اینا میگیم مدعای شما چی بود؟ شما که به نحو سالبه کلیه ادعا میکردید، ما به نحو موجبه جزئیه ادعا میکردیم. آیا کسی که مدعا سلب کلیه میتونه یه دلیلی اقامه کنه که مفاد اون دلیل این است که خبر مخالف للکتاب و سنه حجیت ندارد؟ خب این با موجبه جزئیه منافاتی نداره، من خبر واحد رو بالجمله حجت می کنیم، نه کل خبر واحد رو. بلکه اگر دو روایت با هم معارض کنن، یکی از مرجحات این است که یکیشون موافق باشه و مرجوح اونیست که مخالفت با کتاب الله داشته باشد. در مقام معارضه تازه خود این مسئله رو ما هم قائل هستیم. پس چطور این دلیل با مدعای شما مطابقت داره؟ مدعا سلب کلیه، دلیلتون یه خبر واحد مخالف با کتاب و سنت رو میگوید حجیت نداره. پس این دلیل با مدعای ما که عبارت از موجبه جزئیات هیچ گونه منافاتی پیدا نمی کند. به اینها اقامه کردن مسئله اجماع، گفتن اجماع بر عدم حجیت خبر واحد. سید مرتضی در بعضی از کلماتشون چنین فرمودند که مسئله خبر واحد از نظر منطق امامیه مثل قیاس میماند، همون طوری که امامی از قیاس خبری داره، از خبر واحد هم خبری دارد. یک همچین بیانی سید بزرگوار فرمودند. لیکن جواب این است که این اجماعی که بهش استدلال شده، آیا میخواید بگید اجماع محصله؟ که خب اجماع محصلی در کار نیست، برای اینکه قائلین به عدم حجیت از چند تا بیشتر تجاوز نمی کنن و اکثرا قائل به حجیت هم. اگر میخواید بگید اجماع منقوله، اولا که اجماع منقول به طور کلی حجت نیست، ثانیاً اگر کسی اجماع منقولم حجت بکنه، اگر نظرتون باشه از راه ادله حجیت خبر واحد میخواد اجماع منقول به حجت قرار بده، پس ادله حجیت خبر واحد باید پشتوانه اجماع منقول باشه، که اجماع منقول میخواد بگه خبر واحد لیس به حجت. وقت چنین اجماع منقولی چطور میتواند حجیت پیدا بکند؟ مخصوصا با این که اگر اجماع منقول مطرح کنید، میگون قائلین به حجیت هم این طرف هم زیاده دعای اجماع شده، اجماع منقول در این طرف هم زیاده، علاوه شهرت محصل و شهرت فتوایی محقق هم در طرف قائلین به حجیت خبر واحده. پس ادله عدم حجیت ناتمام شد و سیفتان فالمحسی یعن سید و القاضی و ابن زهره و تبرسی و ابن ادری عدم حجیت الخبر و سدل لهم از آیات به آیات ناهیه از اتباع غیر علم و از روایات به روایاتی که دلالت می کند بر این که باید
از مرجحات این است که یکی تو موافق باشه و مرجوح اونیست که مخالفت با کتاب الله داشته باشد. در مقام معارضه تازه خود این مسئله رو ما هم قائل هستیم. پس چطور این دلیل با مدعای شما مطابقت داره؟ مدعا قلب کلیه، دلیلتون یه خبر واحد مخالفه با کتاب و سنت رو میگوید حجیت نداره. پس این دلیل با مدعای ما که عبارت از موجبه جزئیات هیچ گونه منافاتی پیدا نمی کند. دلیل سومی که اینها اقامه کردن مسئله اجماعه، گفتن اجماع بر عدم حجیت خبر واحده. سید مرتضی در بعضی از کلماتشون چنین فرمودن که مسئله خبر واحد از نظر منطق امامیه مثل قیاس ماند، همون طوری که امامی از قیاس تبری داره از خبر واحد هم تبری دارد. یک همچین بیانی سید بزرگوار فرمودند. لیکن جواب این است که این اجماعی که بهش استدلال شده آیا میخواید بگید اجماع محصله؟ که خب اجماع محصلی در کار نیست، برای اینکه قائلین به عدم حجیت از چند تا بیشتر تجاوز نمی کنند و اکثرا قائل حجیت هم. اگر میخواید بگید اجماع منقوله، اولا که اجماع منقول به طور کلی حجت نیست، ثانیاً اگر کسی اجماع منقولم حجت بکنه اگر نظرتون باشه از راه ادله حجیت خبر واحد میخواد اجماع منقول به حجت قرار بده. پس ادله حجیت خبر واحد باید پشتوانه اجماع منقول باشه که اجماع منقول میخواد بگه خبر الواحد لیس به حجت. وقت این اجماع منقولی چطور میتواند حجیت پیدا بکند؟ مخصوصا با این که اگر اجماع منقول رو مطرح کنید میگیم قائلین به حجیت هم این طرف هم زیاد ادعای اجماع شده، اجماع منقول بر این طرف هم زیاده، علاوه شهرت معطل و شهرت فتوایی محقق هم در طرف قائلین به حجیت خبر واحده. پس ادله عدم حجیت ناتمام شد. و کیفتان فالمحسی یعن سید و القاضی و ابن زهره و تبرسی و ابن ادریس عدم حجیت الخبر و استدل لهم از آیات به آیات ناهیه از اتباع غیر علم و از روایات به روایاتی که دلالت می کند در این که باید رد بشود اون چرا که لم یعلم انه قولهم علیهم السلام اون که یقین نیست به این که قول ائمه باید رد بشه الیهون بعد میاد، یعنی رد بشه به خود اینها، یعنی وجودش کل عدم گرفته بشود. بعضی ها تعبیرشون لم یعلم انه قولهمه، این دیگه وسیع ترین تعبیرات در روایات، از این تعبیر وسیع تر نیست در بین روایات. اولم یکن علیه شاهدم این کتاب الله، میگوید خبری که یک شاهد از کتاب خدا نداره رد کنید. بعضی هاشون میگوید دو تا شاهد باید داشته باشه، بعضی ها تعبیرشون اینه اولم یکن موافقن للقرآن، لیکن همه اینها تعبیر به رد شده داره. رد کنید الیهن، این الیهن به خود ائمه بشود، وجودش کل عدم فرض بشه. از یه قسمت اینجوری تعبیر داره، یه قسمت روایاتی است که دلالت می کند علا بطلان مالای صدقه او کتاب الله، تعبیر به باطل شده داره. اون روایتی را که کتاب خدا تصدیقش نمی کنه اصلا باطله، نه تنها وجودش کل عدمه، علم بطلان باید روی او کشید. او علا انما لا یوافق کتاب الله زخرفان، چیزی که موافقت با کتاب خدا نداشته باشی زخرفه. زخرف هم معناش همون معنای باطله، منتها به اعتبار دو تعبیر ایشون هر دو تو بیان کرده. بعضی تعبیر به بطلان و زخرف و رد و اینها درش نشده، به صورت نهی مسئله رو بیان کرده. او علم نهی عن قبول حدیثم الا ما وافق الکتاب او السنه، علاقه به ذلك از روایاتی که یه همچی تعبیراتی درش هست. اینم دلیل دوم. دلیل سومی که این ها ذکر شده براشون اجماعی که حکایت شده از سید مرتضا فی مواضع من کلامه بل حکی عن سید انه جعله، یعنی عمل به خبر واحد رو قرار داده به منزلت القیاس فی کون ترکهی معروف من مذهب شیعه، در این که ترکش جزء شعار مذهب شیعه و شناخته شده از مسلک امامیه. تا اینجا ادله تمام و جواب. اما هم الآیات و به انت ظاهر منها، ظاهر از خودشون به لحاظ موارد ورود آیات، اگرم استظهار نکنید اولی متیقن این اطلاقات ها، یعنی قدر متیقن در مقام تقاطب شون که قدر متیقن در مقام تقاطب مانع از تحقق اطلاقه، ظاهر یا قدر متیقن بود تباع غیر العلم فی الاصول الاعتقادیه. این آیات جلوگیری از اتباع غیر علم می کند راجع به مسائل اعتقادی، لا ما یعم الفروع از شرعیه که خبر واحد رو هم شامل بشه، برای اینکه ما بحثمون در خبر واحد مربوطه و احکام عملی و فروع شرعیه. حالا ولو سلم عموم حالها، اگر قبول بکنیم که این آیات شامل فروع شرعیه هم می شود، لا تحکم علی ترک به علم اطلاق داره، عموم داره، فهیه مخصصتون یا مقیدتون به ادله آتیه بر اعتبار خبر واحد، اون ادله میاد اطلاق عموم رو تفصیل تغییر می کنه. و اما هنوز روایاتی که اینها به استدلال کردن جوابش اینه فلسفه من الاستدلال به روایات حال این همه صداد محکم نیست این استدلال و اینها اخبار و آهاد و چطور به خبر واحد در عدم حجیت خبر واحد استدلال می شود لا یقال از طرف اونها میاد دفاع میکنه میگوید انها روایاتی که ما بهش استدلال کردیم و این لم تکن متواترتن لفظن ولا معنن الا انها متواترتن اجمالن تواتر اجمالی درش هست تواتر اجمالی از چرا؟ للعلم الاجمالی به صدور بعضی ها لا محاله در اینکه یقین داریم که لااقل یکی از این روایات از معصوم صادر شده و بیان معصوم مسلم در یکی از این روایات هست فانه یقال در جواب شما میگیم انها و انسانت فضاله این روایات تواتر اجمالی داره ما میپذیریم الا ان تواتر اجمالی لا تفید و الا ان این روایات لا تفید و الا فیما توافقت علیه در اونی که همه روش توافق دارن در اونی که قدر مصیب کنه بین تمام این روایاته برای اینکه زائد بر قدر مصیب کن رو نمیدونیم که امام ازشون ثابت شده یا نه و خوبه غیر مفید فی اثبات سلب کلیت قدر مصیب کن به درد مدعای شما نمیخوره شما سالبه کلیه رو ادعا می کنید هیچ خبر واحدی حجیت نداره ما ادعای موجبه جزئیه رو می کنید وقت برای ادعای سلب کلی چطور می شود به روایاتی تمسک کرد که قدر مصیب کنش سلب جزئیه و هو غیر مفید فی اثبات سلب کلیه کما هو محل الکلام و مورد النقض و الابرام که شما طالبه کلیه و ما موجبه جزئیه خب حالا قدر مصیب کن این روایات کدومه و انما تفید این روایات شما عدم حجیت خبری را که مخالف باشد با کتاب و سنت هر دو از صرف لمیولم کافی نیست صرف شاهد نداشتن کافی نیست صرف عدم تصدیق و تأیید کافی نیست حتما باید مخالفت داشته باشه اونم مخالفت هم با کتاب و هم با سنت یه هم که خبری رو شما میگید حجت نیست جل التزام و بهی لیتا لزائر ما اگه ملتزم شدیم با مدعام و منافاتی نداره ما موجبه جزئیه رو ادعا می کنیم بلکه نه تنها ضرر نداره بعضی جاها ما قائل هم هستیم بلا محیط هم فی مقام المعارضه اگر دو تا خبر به هم معارضه کردن یکی از مرجعات این است که یکیشون موافق با کتاب باشه و دیگری مخالف با کتاب باشه ما او رو به عنوان مخالفت با کتاب از بین میبریم اینم جواب از روایت و اما عن الاجماعی که آنها به تنصب کردن فبه اما المحصلمون غیر حاصل از این مفصول اجماع محصله که برای ما حاصل نشده ما که از شب و مخالفه با این چند نفر میدونیم و المنقول من للاستدلال بهی غیر حاصل اجماع منقوله که به طور کلی اصلا ما ریشه حجیتش بزدیم هیچ کدامه میشه به تمسک در خصوصا در مانح نفی
که مسئله حجیت خبر مطرحه، برای خاطر این که عرض کردم اونایی که اجماع منقول رو حجت میکنن از راه ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول رو حجت میکنن. از خود فلانه اجماع منقول ادله حجیت خبر واحده، اون وقت ادله حجیت خبر واحد اجماع منقولی رو که میخواد بگوید از باطله چطور میتونه این اجماع منقول حجت باشه؟ غیر قابل خصوصا که المسئله کما یظهر وجهه للمتأمل ما انه معارض به مثله. خب قائلین به حجیت خبر واحد هم خیلی هاشون ادعای اجماع کردن، در حقیقت اجماع منقول ها متعارضه. حالا اگر فتاوای مسلم رو در نظر بگیریم و موهونم به جهاد المذکور الی خلافه، صورت فتوایی مسلم در خلاف این اجماع منقوله. وقد استدل للمذکور بالادله الاربعه،